سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. بحث ما در آیه 146 تا 148 که یک عنوانی رو خدای سبحان اینجا بیان میکند که این جعل اصطلاح در خلاص نظام الهی خیلی خودش روش زیبایی است، عنوانی به عنوان ربیون، که این ربیون حالا گاهی در امتهای سابق هم به الهیونشون نسبت داده میشده، مانعی ندارد که از جانب خدا جعل اصطلاح شده. جعل اصطلاحی که عرض کردیم براش خصوصیاتی ذکر شده، یعنی به عنوان یک شعار، به عنوان یک تشکیلات، به عنوان یک حقیقتی که باید به او تمسک کرد، او رو شعار قرار داد، او رو به عنوان یک راهکار دید که اینها ربیون هستند. ربیون عرض کردیم با ربانیون شاید تفاوتش در این باشد که ربانیون به لحاظ مطبوع است که اینها مورد تبعیت قرار می گیرند، خودشون ربانی هستند، به خدای سبحان و ربوبیت الهی منتسبند، تابعند نسبت به خدا، اما مطبوعند نسبت به دیگران و مردم. اما ربیون شأنشون در تبعیت هست، یعنی تابعند. این خصوصیت درشون هست که اینجا هم تعبیری که آمده که ما و کعین من نبیین قاتل معه ربیون کثیر، که این ربیون کیا هستن؟ قاتل مع النبی، همراه نبی هستن. شأنشون معیت با نبی است، شأن استقلالی براشون منظور نیست. رضا حقیقت ربی کسی است که حالا نسبت به عالمی، نسبت به نبیی، وصیی تو طول تاریخ به یه حقیقت الهی تابعیت پیدا بکند، به این عنوان عنوان ربی براش صدق میکند، که این رو باید خیلی غنیمت دونست. که حالا ایشالله تو بحث ادامه بحث این بحث ربیون رو ببینیم، براشون خدا سبک زندگی و گفتمانی میبیند که این ربیون خصوصیاتی دارن. اولا در اون آیه سابق سه خصوصیت رو برای اینها فرمودش، که این سه خصوصیت این است: در جایی که مثل جنگ احد شکست بر مسلمانها و اصابت سخت بر مسلمانها ایجاد شده، مصائب زیاد ایجاد شده، این مصائب زیاد جایی است که هر کسی قدرت تحمل او رو ندارد، لذا به نق زدن، شکایت کردن، بریدن، جدا شدن به اینها منجر می شود. اما ربیون هم کسانی هستند که تو این صحنه، تو این واقعه، تو این حالت داره ربیون رو بیان می کند. و این سه خصوصیت و خصوصیات بعدی که در دعایه بعد میاره رو خصوصیات کسانی که تو این صحنه اگر ربی باشند برخورد اینها و عکس العمل اینها این گونه است. پس میتونیم اگر این خصوصیات رو در خودمون یا دیگرانی دیدیم احساس کنیم از ربیون هستیم، و اگر این خصوصیات نبود از ربیون نیستیم. لذا این تعبیر ربیون دل انسان رو حال میاره با این خصوصیاتی که خدای سبحان براشون ذکر میکند. اولا اینها فما و هنول ما اصابهم، قبلش فرمود که ربیون کثیر. این که ربیون کثیر نشون میده اینا آحاد نیستن، عالمان بزرگ، اون در قد سرداران خاص فقط نیستند که یکی باشن، دوتا باشن، نه، با هر نبی ربیون کثیرن. خود این ربی که دلالت بر کثرت داشت، کثیر هم که در کنارش آمد نشون میده یه خصوصیت عام‌تری است. اینم زیباست که جمع فراگیرتری رو شامل میشود در هر دوره، لذا عمومیت دارد. مردمی هستند که این مردم این خصوصیت رو دارن، با این نگاه به مسئله نگاه بکنیم، نبریم این رو رو ربانیون که ممکنه اینها آحاد باشن، اما ربیون کثیر هستن. تو ذات ربیون اصلا معنای کلمه کثرت خوابیده، غیر از این که در اینجا کثیر هم به عنوان صفت براش آمده. خصوصیاتشون چی بود؟ سه خصوصیت رو تو آیه اول ذکر کرد. فما وهنوا لما اصابهم، اینها اون چه که در راه خدا به اونها میرسد، لما اصابهم فی سبیل الله، یعنی یک ایمانی دارند، ایمان ضربگیر ایجاد میکند. این ماشین هایی رو که سپرهایی براش درست میکنند که این سپرهای حالت به اصطلاح نرمی دارد و فنری دارد که اگر به چیزی میخوره این سپر بسیاری از اون ضربه تو تصادف رو میگیره، به طوری که به طرفی که در ماشین هست کمتر منتقل شه. اینو میگن ضربگیر، یعنی یه حالتی ایجاد بکنن که ضربگیر باشد. ایمان در وجود مؤمن ضربگیر ایجاد میکند، یعنی بسیاری از صدمات مصائب و مشکلات وقتی به مؤمن میرسد، در مقابل ایمان مؤمن همونجا اینها چی میشه؟ حذف میشود. اینها در همون به اصطلاح با ایمان مؤمنی که دارد، اینها آرام میشود، ساده میشود، تحمل پذیر میشود. لذا ایمان خصوصیتش این است. کسی که این ایمان رو ندارد در مقابل این ضربه مثل یه سپری که مقابلشه که تمام انرژی و اون صدمه رو به این منتقل میکند، ولی مؤمن نه، مؤمن کسی است که در مقابل آسیب‌ها مقاومت و تحمل پیدا میکند و اون ایمان خودش این آسیب رو کمتر میکند. ببین کسی که تو این نگاه به یه مشکل میرسد، چون خدا رو همراه خودش میبیند و خدا رو هرچه که از مصائب باشد او رو فاعل عالم میبیند و چون او رو رحیم علی المؤمنین میبیند، میداند که او برای مؤمن ایجاد سختی که اون سختی غیر قابل تحمل باشد یا به نفع مؤمن نباشد ایجاد نخواهد کرد. لذا دنبال راهکار است که چگونه این رو برطرف کند، نه اینکه چگونه در حقیقت با این مقابله کند. مقابله نمی کند، بلکه چیکار میکند؟ دنبال برطرف کردنش برمیاد. آدم وقتی در مقابله یه دشمنی قرار میگیره دنبال مقابله است، اما اگر بداند که این کاری است که از یک دوست برای او داره ایجاد میشه، دنبال این است که این پیامش چیه، دنبال این است که بفهمه با این باید چیکار بکند که حل بشود، نه دنبال مقابله. لذا کسی که ایمان ندارد به دنبال مقابله برمیاد و مقابله دشمنی است، و چون دشمنی است برای انسان همین خودش نگاه رو سخت میکنه، همین متفاوت میکنه. خب این نگاه اول که فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل الله، چون ایمان دارند اینها، دقت بکنید اینها هر کدوم یه معنایی داره، وهن و سستی در درون براشون ایجاد نخواهد شد. بالاترین در حقیقت دشمن انسان وقتی است که انسان از درون به سستی برسد. اگر انسان از درون به سستی رسید، دیگه هیچ عامل بیرونی هم اگر در راه او و کمک او باشد برای او فایده ندارد. اگر بالاترین لشکرها هم کنار او باشند در یک جنگ، وقتی اون نیرو به سستی رسید او فایده ندارد، بالاترین سلاح‌های رزمی هم اثر ندارد. لذا میبینید که دشمن ما مبتلای به این میشود. جریان جنگ اسرائیل با حزب الله، ترسی که بر اون لشکر صهیونیست ایجاد شده بود، این ما وهنو بود. اینا وهن در دلشون ایجاد، ترس در درون ایجاد شده بود. با اینکه ابزار بیرونیشون زیاد بود، امکاناتشون زیاد بود، اما چون وهن در درون ایجاد شده بود، قدرت مقابله رو پیدا نمی کردن. ترس درونی، این ترس و ضعف درونی بالاترین دشمنه. اگر دیدیم تو جامعه کسی دامن می زند به این، در وقتی که جامعه در حال مقابله است، هر کسی حتی اگر عنوان مؤمن داشته باشد، کلامش در راستای چی باشد؟ ایجاد وهن درونی در جامعه باشد، این دشمن است، هرچند خودش نداند. یعنی این دشمن، اونم دشمن خطرناکتر از دشمن بیرونی، چون دشمن بیرونی و ما دنبالش میاد و ما ضعفو و ما و مستکانو رو داریم، اما فما وهنو اینها از درون سوس نمیشن. کسی قدرت پیدا کند مؤمنان رو از درون سوس بکند، بالاترین ضربه رو به جامعه ایمانی، او وقت این میتونه با نق زدن ها، شایع پراکنی ها، یه در حقیقت پخش کردن اخبار غیر واقع، غیر امیدآفرین، اخبار غیر امیدآفرین، اینا چی هستش؟ اراده جامعه و اقتدار جامعه رو به ضعف کشاندنه. هر چیزی که با تمسخر تو جامعه بیان بشود به طوری که این اراده اجتماعی رو، حتی اراده یه فرد تو اجتماع رو این کار رو او چیکار بکند؟ به ضعف بکشاند از درون، این تو راستای همین وهن اجتماعی قدم برداشته، سستی درونی قدم برداشته که این دشمن بر این قدرت ندارد. عمدتاً دوستان درونی بر این قدرت پیدا میکنن، منافقان عمدتاً قدرت پیدا میکنن که از درون یه جامعه، جامعه رو چکار بکنن؟ به سستی بکشونن. گاهی هم ناخواسته است، یعنی نمیدونن، ولی در این راستا قدم بر میدارن، فکرم میکنن دارن چکار میکنن؟ دارن یه کار درستی انجام میدن. اینا خیلی خطرناکه ها، دقت بکنیم که رفتار ما اینجوری زیر ذره‌بین الهی است. اگر ذره ناامیدی در جامعه بخواد ایجاد بشه به واسطه فعل ما، حرف ما، کردار ما، این وهن از درون به اندازه یک موشک از بیرون اثرش بیشتره. اون موشک از بیرون گاهی سبب اقتدار بالاتر اجتماع میشه، اما این شایعه از درون سبب تضعیف اراده درونی میشود. خب اینها درون جنگ احد با توجه به اون فشاری که ایجاد شده بود و صدمات، فما و هنول ما اصابهم فی سبیل الله، هیچ احساس سستی درونی نکردن، در حالی که اکثر اون کسانی که شرکت داشتن فرار کردن، عقب نشینی کردن، پشت کردن به جنگ، اما اینها چی بودن؟ فما و هنول ما اصابهم فی سبیل ما اصابهما، نه تو حالت عادی، تو اون وقتی که فشاره، سختی است. یعنی اگر دیدیم حالا بالاخره به هر دلیلی مشکلات اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی ایجاد شده توی جامعه، اینا فما و هنو لما اصابهم فی سبیل الله، هیچ ضعفی و ناامیدی در دل اینها ایجاد نمی شود. اینا دنبال وظیفه‌شونن، دنبال کاری که باید بکنندن، به جای اینکه بشینن نق بزنن، قر بزنن، ایجاد ناامیدی بکنن یا خودشون ناامید بشن، چیکار میکنن؟ امید ایجاد میکنن، میدونن این حل میکند. انتقاد محفوظه، اما انتقاد با انتقام هم چی هستش؟ جداست. اونجایی که انسان ناخواسته به انتقام برمیخیزه، کلامش نیش دارد، کلامش نیش دارد، این نیش زننده است، میخواد بگزه، گزندگی داره. خود انسان بهتر از همه میفهمد که داره میگزه یا نه، داره تکمیل میکند، داره جبران میکند. این نگاه، این میشه مثلا وهن فی سبیل الله، یعنی در مقابل اون اراده فی سبیل الله اینا وهن ایجاد میکنن، مانع ایجاد میکنن. خب میفرماد پس اینا اولا ضعف درونی ندارند. این ضعف درونیشون یعنی سر، هر کی با اینا میشینه بلند میشه، امید رو تو وجود اینا میبینه. بعضی آدم تا میشینه کنارشون بلند میشه، احساس در حقیقت چیه؟ نمیشه، شدنی نیست، از دست رفته، دیگه شدنی نیست، دیگه با این مثلا یه همش حرفایی که آدم احساس وهن، این وهنه، این سستی درونی است. اما یکی هم میشینی مثل مقام معظم رهبری، هر جلسه پمپاژه و اون، حالا نمیدونیم پمپاژو چی بگیم، مثلا تزریق، تزریق هم حاضر کلمه بالاخره فارسی حساب نمیشه، تزریق امید است. بله، انتشار هم مثلا تزریق دیگه، این باب تفعیل، اون باب انفعال بالاخره، افتعاله. بله بله، گسترش، حالا پمپاژ از گسترش واسه پرمفهوم تره، همون خلاصه بالاخره همش میبینید که تو وجود این وقتی میشینی بلند میشی چی هستش؟ اصلا انسان احساس یک امید، عزم، اراده احساس میکند، نیروی مثبت میگیرد، انرژی مثبت ازش مدهرا است و همه در حقیقت تو این بلند شدن و نشستن کنار این برای این میشه اون عدم وهن. نمیشه انسان درونش وهن باشد و پمپاژ و اون به اصطلاح باز میگیم پمپاژ و اون در حقیقت نشر خلاصه چی رو داشته، امید رو داشته باشد. نمیشه. لذا میبینید وجودش تکذیب میکنه. پس باید درون این رو اصلاح کرد که فما و هنول ما اصا. این تو هم تو نظام فردیست، هم تو نظام اجتماعیش، اینجا به خصوص تو نظام اجتماعیست و آثار اجتماعی مسئله است. و ما ضعفو، در کنار این عدم وهن درونی، اینها از جهت بیرونی هم خیلی زیباست آیه ها، در کنار اون عدم وهن درونی هیچگاه با همه فشارها، محاصره ها، صدماتی که بر اینا وارد می شود از جهت بیرونی احساس ضعف نمی کنن. اینم مهمه، یعنی نه ضعف درونی رو دارند که وهن باشد، نه ضعف بیرونی به لحاظ اینکه قلیلند، به لحاظ اینکه دشمن کثیر است، هیچ احساس ضعف اینجوری رو ندارند، به لحاظ اینکه دشمن در آلات جنگ او قدرتمند است و اینها در آلات جنگی ضعیف هستند، اینجا هیچ احساس ضعف، چون یه اتکایی به نگاه الهی دارد که میداند، باور دارد، کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره به اذن الله، این باور دارد، لذا احساس ضعف بیرونی هم از این دیده نمی شود. یعنی تو صحنه مبارزه هم با اینکه اینا کم باشن و دشمن زیاد باشد، حال عقب نشینی برای اینا نیست. حال در حقیقت این که بگن اینجا دیگه جای ماندن نیست، در اینها نیست. این ما ضعفو متکیه بر اون فما و هنوست، یعنی این عدم ضعف بیرونی و بروز این عدم بروز این ضعف و بلکه انتشار اقتدار و قدرت بیرونی مربوط به اون باور قبلی است که فما و هنول ما اصابهم فی سبیل الله لذا و ما ضعفو. اون وقت وقتی این دوتا شد که فما و هنو و ما ضعفو، نه در درون نه در بیرون این ضعف رو ندارن، دنبالش میفهم و مستکانو، اینا تسلیم هم نمیشن در نتیجه. پس اگر ضعف بیرونی نبود، ضعف درونی نبود، ضعف بیرونی رو هم احساس نکرد به لحاظ اتکای به خدا، اون وقت و مستکانو، این تسلیم هم نمیشه. استکانت تسلیم است، خضوع است. خضوع با چی؟ خضوع با حقارت است که اینها تسلیم نمیشن، شکست ندارن به طوری که تسلیم بشون. پس اگر یه جایی، همون تعبیری که آقا فرمودن، گاهی تو دیپلماسی استکانت است، میشه دیپلماسی التماسی. دیپلماسی التماسی استکانت است، یعنی تسلیم شدن. از چی نشأت گرفته؟ از ضعف و از وهن. یعنی کسی که در درونش وهن دارد و در بیرون احساس ضعف می کند، این در حقیقت مستکین است. به چی رسیده؟ به اون سکون رسیده، به این عدم قدرت حرکت رسیده، لذا تسلیم می شود. وقتی تسلیم شد، حاکی از این است که اون دو مرحله قبل رو طی کرده و دارد. این دیپلماسی التماسی خیلی تعبیره، بالاخره لغتش هم لغت خلاصه دیپلماسی، لماسیش با التماسیش خلاصه خیلی. این دیپلماسی التماسی، این مربوط به وهن است، مربوط به ضعف بیرونی، احساس ضعف بیرونی است و مربوط به تسلیم شدن است، نحوه تسلیم است. حالا تو جنگ هم همین جوری است، یعنی اینم دیپلماسی یه نحوه جنگ است. تو نحوه جنگ فرهنگی یا جنگ اقتصادی یا جنگ نظامی هم همین جوری است. پس راه این که انسان به اون مرتبه استکانت نرسد، راه اولیشی هستش اون ارتباط الهی است که وهن درونی احساس نشود. در راه خدا احساس ضعف و وهن نکردن است. اگر این شد، وقت ضعف بیرونی هم ایجاد نمی شود. اگر ضعف بیرونی هم ایجاد نشد، نتیجهش میشه چی؟ استکانت و تسلیم هم ایجاد نمی شود. در هیچ شرایطی استکانت ایجاد نمی شود. حتی اگر یه جایی این به اصطلاح اسیر می شود، این اسیر قدرتمند است، اقتدار دارد. با اقتدار در حقیقت تو چنگ دشمن قرار میگیرد، به طوری که دشمن وقتی این در چنگشه احساس عجز میکند. اون بچه چند ساله بود که اومده بود اونجا مصاحبه بکنن باش، گفتون من با تو مصاحبه نمیکنم چون تو حجاب نداری. همونجا این اقتداره دیگه، این خودش اقتداره که اسیر استکانت پیدا نکرده، تسلیم نشده. با اینکه اسیره اما فما و هنول ما اصابهم فی سبیل، در چنگ دشمنه ها، اما فما و هنول ما اصابهم فی سبیل، این ضعف درونی پیدا نکرده، وهن درونی به ضعف بیرونی مبتلا نشده، لذا میبینید که به استکانت هم منجر نمیشود. این سه مسئله تو هر چیزی، تو فرد، انسان وقتی مقابل یک کار سخت قرار میگیره، اگر وهن درونی نداشت قدرت پیدا میکند بر موانع بیرونی غلبه پیدا بکند و تسلیم نمیشود و عزم شکسته نمیشود. دقت میکنید؟ به استکانت نمیرسد. هر چقدر هم موانع فراوان باشد و شکست های ظاهری زیاد باشد، اما این تسلیم نمیشود، قدرت عزم پیدا میکند. این قدرت عزم داشتن از اون و ما و هنو نشأت میگیرد. خب حالا به خاطر اینکه زیادترم تو آیه نمونیم که والله یحب الصابرین، که نقطه مرکزی این عدم وهن و عدم ضعف و عدم استکانت اینها صبر اینهاست، یعنی این نقطه مرکزی است که این رو موکول میکند، این ستا رو، به اینکه اینا صبورند، استقامت دارند. حالا آیه بعد دنباله خصوصیات ربیون باز، این خصوصیات ربیون بود، این سه خصوصیت. حالا ببینید این ربیون، ما یه موقعی یه مسئله رو یه جا میبریم که اینقدر دایره وجودش رو زیغ و تنگ میکنیم که چند نفر بمونن، اما تو جریان دفاع مقدس و انقلاب اسلام اگر یادتون باشه، ببینید مادران شهدا از ربیون بودن عمدتا، یعنی اون حال در حقیقت عدم وهن و عدم ضعف و عدم استکانت، یه شهید، دو شهید، سه شهید، خیلی عجیب بودش. حالا اون جریانی که اون مادری که عکسای شهیدش آورده بود برای امام یا برای آقا، یادم نمیاد، برای امام که آورده بود، این یه شهیدمه، اون شهید دیگمه، اون بعد میگن وقتی که امام اشکش در آمده بود نسبت به این مادر، دیگه اون چهارمی رو نشون نداده بود، گفته بود من اینها رو دادم تا اشک شما رو نبینم. این خلاصه ربیه، با اینکه یه مادره اما این خصوصیات رو داره، عدم وهن، عدم ضعف، عدم استکانت، لذا دایرش زیغ نیست و خیلی رزمندگان این رو پیدا کردن. هر زمین است که یه مسئله شدنیه، نیایم دایر ربیون رو جوری زیغ بکنیم که فکر کنیم یه افراد خاصی فقط، نه، تو دایره همین الان مؤمنانی که با همه فشارها، سختیهای اقتصادی، مشکلات با اینکه مواجه شدن، اما نه نسبت به اصل جمهوری اسلامی وهنی در دلشون ایجاد می شود، نه ضعف بیرونی براشون محقق می شود، نه قائل به اینن که تسلیم باید شد پس نمیشه. اگر یک کسی میگه که بابا او ابرقدرت نمیشه و استکانت و تسلیم پیدا کرده، این مربوط به این است که وهن درونی پیدا کرده، ابتدا از درونش ریخته به هم، این درونش دیگه در حقیقت یه درون ضعیفی شده و لذا به ضعف بیرونی و در نتیجه به استکانت و تسلیم نهایی منجر شده. خیلی زیباستا، از این تحلیل زیباتر جایی نمی پیدا نمی کنید که چطور ضعف درونی به ضعف بیرونی و ضعف بیرونی به تسلیم منجر می شود. این تو کارهای فردی هست که انسان یه کاری رو میخواد شروع بکند، وقتی وهن رو دارد، این وهن نمیگذاره به اصطلاح این قدرتمندانه با اقتدار حرکت بکند، لذا میبینید تا موانع بیرونی میاد، این میبینه جلوی حرکتش گرفته میشه و وقتی جلو حرکتش گرفته شد، در نهایت از حرکت صرف نظر میکند، اصلا منصرف میشه، تسلیم میشه. چه در حیات اجتماعی این مسئله مصداق دارد. خب بعد دنباله گفتمان و حرکت این ربیون این است، و ما کان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. خیلی عالیه. یعنی اینا وقتی میرسن به یه مشکلی، به یک مانعی، به یک مصیبت و حادثه ای که برای اینا سخته، به جای اینکه دچار وهن و ضعف و استکانت بشن، اینا تازه به درگاه ربوبی در حقیقت حرکت میکنن. اونم به چه نحوی؟ احساس میکنن که یه ضعفی، مشکلی از اینا بوده، نقصی از اینها بوده. لذا تعبیر رو ببینید، و ما کان قولهم الا، و ما کان قولهم الا، یعنی اینا همه ی حرفشون این میشه. در این رابطه وقتی میرسن به اینجا میرسه تمام توجهشون، حالا این و ما کان قولهم، نه اینکه دیگه هیچ گفتار دیگری ندارند، کسی که اون همه گفتارش، اون گفتار واضحش، قالبش تو وجودش، وقتی کسی باش میرسه میبینه اینه، همینه. و ما کان قولهم اینه، و ما کان قولهم، نه اینکه دیگه با کسی حرف نمیزنن، با کسی گفتگو ندارن، هیچی دیگه نمیگن، فقط در حقیقت نشستن دارن، نه. و ما کان قولهم یعنی تمام اون گفتار اینها همین حقیقت است. حتی اگر گفتگوی با دیگران دارن، اونا ازش این رو میفهمن که این داره چیکار میکند، دنبال این است که به خدا تضرع بکند تا ببینه وجه اشکالش و اون چی هستش که وهن ایجاد نشده، اما میفهمد که این یک به اصطلاح نقصی داشته، یک به اصطلاح کوتاهی داشته، دنبال رفع اون کوتاهی و جبران اون نقص است. لذا تعبیر این است، و ما کان قولهم، این قول یعنی کلام فقط نیست، و ما کان قولهم یعنی تمام حقیقت وجود اینا و اعتقاد اینا، که قول اعم از کلام است، اعتقاد است. و ما کان قولهم الا ان قالوا، حال اینها، وجود اینها، وقتی یک کسی با اینا نشست و برخاست میکند، تو این حالت که پیش آمده، میبینه اینها سرشار از توجه به خدا هستند، به جای اینکه فرار بکنن، به جای اینکه احساس ضعف و تسلیم بکنن، احساس رابطه بیشتر با خدا براشون ایجاد می شود که باید رابطه رو با خدا تشدید کرد. پس اینا تو این حالت ربی این است که وقتی تحت فشار شدید قرار می گیره، کارش چی میشه؟ میبینه اینجا جایی است که باید رابطه با خدا تشدید بشود، نمازش رو توجه بیشتر میکند، حالات عبادیش رو بیشتر توجه میکند، نه صحنه جنگ میره کنار بشینه عبادت بکند، تو همونجا توجهش به خدا قوی تر میشود. حین اون جنگ است که میبینه باید تضرعش بالاتر باشد، اونم با این چند خصوصیتی که ذکر شده، ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا. خیلی تعبیر زیباست. قبل از این که طلب نصرت بکند، قبل از این که طلب ثبات قدم بکند که و ثبت اقدامنا و انصرنا، قبل از این که اون دوتا رو بخواد، اول جبران اون نقص ها رو میخواد. امکان نداره تثبیت قدم و همچنین نصرت مگر این که نقص سابق جبران شده باشد، مگر اینکه او رفع شده باشد. لذا تخلیه همیشه مقدم بر تحلیه است، سلب مقدم بر ایجاب است. لا اله الا الله، چقدر زیباست اینا. لذا حال اینها مثل همون لا اله الا الله که اول سلب است بعد ایجاب، لا حول ولا قوه الا بالله که این همه سلب است از اغیار و توجه است به خدا، حال اینها این گونه است که میفرمایند قالوا ربنا اغفر لنا، خدایا ما کوتاهی داریم، ما معصوم نیستیم. وقتی معصوم نیستیم حتما یه لغزش هایی داریم، منتها مغفرت گاهی دفعی است گاهی رفعی است. یعنی اون جایی که کوتاهی محقق شده، استغفار برای رفع اون کوتاهی است. اون جایی که کوتاهی محقق نشده، احتمال کوتاهی ولی هست که من تو عملم مبتلا بشم به چی؟ به کوتاهی. قبل از اقدام تعبیر ربنا اغفر لنا رو هم شامل می شود که خدایا تو این صحنه از من دور کن، چون حال جنگ و دفاع حالی است که غضب چی میشه؟ فوران میکند. وقتی غضب فوران میکند، انسان از حالت تعادل ممکنه چی بشه؟ خارج بشود و اونجا مبتلای به یک کوتاهی هایی بشود. گاهی ممکنه اون ترس بر انسان و تفریط در انسان ایجاد بشود، گاهی افراط در انسان ایجاد بشود که دنبالش میفرماید اسرافنا فی امرنا، که اگر در جایی تعدی کردیم از حد و اون رعایت، چون اسراف در مقابل صرف است، صرف یعنی کوتاهی، اسراف یعنی زیاده روی، اگر در جایی زیاده روی کردیم در کار که اون هم خطاست و اون هم گناه است. تو جنگ امکان زیاده روی همیشه هست، یعنی ممکنه من وقتی تو صحنه قرار میگیرم، حالا این جنگ جنگ نظامی فقط نیست، وقتی شما ببینید که رقابت ها شروع میشه تو انتخابات، گاهی اون غضب ها وقتی زمیمه میشه بهش نسبت به رقیب، انسان از حالت تعادل خارج میشه، اون چیزی که شایسته نیست نسبت میدهد، اون گونه که درست نیست گفتار دارد و رفتار دارد. این اسراف نافی امرناست، این تعدی از حدود است. اگر انسان مبتلا شد به این، اون موقع خدای سبحان اگر دوست داشته باشد قومی را، اونها رو مبتلا میکند، مانع براشون ایجاد میکند. گاهی میبینید کسی که غیر از اینهاست تو انتخابات برنده میشود. اگر مؤمنین به نزا برخواستن و رعایت حدود و حریم و نسبت به هم نکردن، گاهی میبینید رقیبی که غیر مؤمن است و شاید منافق باشد انتخاب میشود و او میبینید توی چند سال برای مؤمنین زحمت ایجاد میکند. این زحمت مربوط به عدم تکلیف مؤمنان و اسراف مؤمنان و عدم رعایت حدود در مقطع به سلام مقدمات کار میتونه باشه. لذا تعبیر این است که وقتی اینها به این فشار مبتلا میشن، به این سختی ها میرسن، اولین کاری که میکنند این است که درگاه الهی میرن و به درگاه ربوبی که قالوا ربنا، ما چه کردیم خدایا که مبتلا شدیم. خودشون رو متهم میکنن که کوتاهی های ما رو ببخش، اون اسراف و زیاده روی های ما رو در حقیقت مورد مغفرت قرار بده و بیامرز تا برگشت پیدا کنیم به اون حالت چی؟ تعادلی که باید باشد، اون حالت در حقیقت ملکه به اصطلاح صحیحی که باید تو مسئله باشد. خیلی کار راه کار کاملا کنه برای همین امروز ماست، کنه هم نداره دیگه، چرا کنه؟ برای امروز ماست. ما مبتلا به یه سری کوتاهی ها، یه سری اسراف ها، مبتلا به یه سری مصیبت ها، مشکلات. اما اگر میگه ربیون میخواید باشید، باید رفتارتون و گفتارتون و کردارتون این باشد. اون وقت گاهی مشکل فردی است، گاهی مشکل اجتماعی است. اگر مشکل فردی است، اینجا مغفرت و درگاه رجوع به درگاه الهی فردی میطلبه. اگر رابطه اجتماعی است و جریان مصیبت اجتماعی است و کوتاهی اجتماعی است، حتما استغفار اجتماعی رو میطلبد. استغفار اجتماعی برای خودش شرایطی دارد، جلساتی که برای این اصلا شکل بگیرد. یعنی انسان به جای اینکه بنشینه نق بزند، چند تا از ما به جای اینکه بنشینیم نق بزنیم، احساس کردیم باید به درگاه الهی بریم تا جبران بشه، این نقص ها به ما برمیگردد، بلا فاصله دیگران رو مقصر میکنیم و دیگران رو مقصر میبینیم. نمیدونیم که تو این شرایط چرا کار درست پیش نمیره. مسئولین میبینید مؤمنن، میخوانم کار پیش بره، دنبالش هم هستن، ولی خطور صحیح در ذهنشون شکل نمیگیرد. اگر خطور صحیح شکل گرفت، دنبال اقدام آمدن، موانع تو راه پیش میاد. چرا؟ این معلوم میشه جامعه احتیاج به یه چی دارد؟ اقلش ربیون جامعه احتیاج به یک رجوع دیگری به خدا دارن تا خدا چاره سازی بکنن، نبرن بشنن تو مساجد فقط دعا بکنن. تو همون صحنه اقتصادی، تو همون صحنه فرهنگی، ما تو صحنه فرهنگی واقعا الان هر کدام از ما دلمون نمیخواد این جریان حجاب درست بشه، دلمون نمیخواد وظیفمون رو انجام بدیم. آیا احتمال نمیدیم هر کدام از ما کوتاهی داریم یا اسراف داریم؟ گاهی کوتاهی صرف، گاهی اسراف، گاهی اشتباه داریم در حقیقت برخورد میکنیم، نه با مقابل، با خودمون. گاهی صرف داریم و کوتاهی داریم. خب اینجا نباید انسان احساس بکنه این صرف و اسراف و این کوتاهی و زیاده روی برگشت میکند به خطاهای درونی ما، برگشت میکند به نقصهای درونی ما، برگشت میکند به اینکه ما گاهی در جاهای دیگری در حتی نظام فردیمون مبتلا به یک مثلا نقصها و نعوذ بالله معاصی شدیم که او نتیجهش این است که باید این حرکت اجتماعی مقابله با این بکند تا این تطهیر بشود. چند تا از ما بعد از اینکه به این مسئله رسیدیم احساس کردیم باید از جهت طهارت وجودی فردی و اجتماعی قدم‌های بیشتری بین خود مؤمنین برداریم تا این اثر بگذارد تو روابط بیرونی، تا این قدرت ایجاد کند، عدم وهم رو ایجاد کند، عدم استکانت و ضعف رو ایجاد کند، برای اینکه وقتی تو اون صحنه انسان قدم برمی‌دارد تکلیفش رو درست انجام بده و به نتیجه برسد. اینجوری نیستیم ما، اینجوری نیستیم. من خودم رو عرض میکنم اینجوری نگاه نمیکنیم. تحلیلی که خدا داره میکنه این است که اینا وقتی میرسن ضعف ندارن، وهن ندارن، استکانت ندارن، کارشون هم این است. اونا نبودهاشه، میگه اونا ندار، اینا اینجوری نیستن. چرا اینجوری نیستن؟ چون و ما کان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اینجوری است. به خودشون اول میگیرن نه به دیگران. اول خودشون رو متهم میکنن ربنا اغفر لنا ذنوبنا، نه ربنا اغفر لنا بسلهم ذنوبهم. نه، اول دیگری رو متهم نمیکنه بگه بر اون استغفار میکنم، اول خودش رو متهم میکنه که خدای من چه کوتاهی کردم که این شد، ما چه کوتاهی کردیم که این محقق شد. اینم خیلی زیباست، یعنی بار رو دوش خودش میخواد بیاره، تکلیف رو متوجه دیگری نمیخواد بکنه، کوتاهی رو اول با خودش میبینه. حتی اگر میبینه تو نظام اجتماعی کوتاهی هایی داره شکل میگیرد، اول تو رتبه اول خودش رو متهم میکند که من به عنوان یک فردی که تو این اجتماع و روابط دارم من چه کوتاهی کردم تا این حقیقت داره محقق میشه در بیرون، تا این مشکل داره ایجاد شده در بیرون، من چه کوتاهی کردم. خب ما اینجوری نگاه نمیکنیم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا و ثبت اقدامنا. حالا بعد از این دنبال این است که خدایا رفع کوتاهی های من بشه، اگر رفع کوتاهی شد ثبت اقدامنا معنا میدهد، ونصرنا اینجا راه دارد. پس کی باید نصرت رو خواست؟ وقتی که کوتاهی ها جبران میشه. تا وقتی کوتاهی باشه قدم انسان لغزان است، در مقابل ثبات قدم است، نصرت الهی محقق نمیشود، چون ما نصرت نکردیم خدا رو. که اگر ان تنصر الله ينصركم، ان تنصر الله چیه؟ خدایا اگر تو این واقعه پیش آمده من مقصرم. وقتی انسان حال اقرار به تقصیر بکند در پیشگاه الهی، خود این رحمت الهی رو به جوشش در میاره. یعنی خود این حالت نگردن کشی و به دیگران نسبت دادن، اون رحمت الهی رو حذف میکند اگر هم باشد. نه به دیگران اتهام زدن که اون اگر رحمت الهی داشت میمد اونم جلوش گرفته میشود. چطور میگیم تو نظام فردی اقرار بر گناه پیش خدا رحمت حق رو نازل میکند، در قیامت دارد که خدای سبحان بعضی رو حاضر میکند. اینا وقتی تو پیشگاه الهی حاضر میشن بعد شمرده میشود گناهانش، یکی یکی میپذیرد خدای من کردم، درسته، میگن این میگه من کردم، خدایا من کردم، و با سرفکندگی یکی یکی اینا رو اقرار دارد که من کردم. خدا میگه پذیرفتی؟ میگه پذیر، اینا رو هم من انجام دادم. وقتی میپذیرد میگه حالا که پذیرفتی که تو کردی ازش گذشتم. خیلی زیباست. خب این همون حال ایناست تو دنیا، که اینها اگر هم مبتلا میشدن ولی میدونستن که این گناه در پیشگاه ربوبیست. همین دانستن یه اقرار است. او وقت گاهی انسان تو خلوتش اقرار داره، خدایا من کوتاهی خیلی داشتم. او وقت تو نظام اجتماعی اگر مؤمنان ربیون اینجور اقرار بکنن مثل همون نظام فردی پیش درگاه الهی، خدای ما کوتاهی کردیم. اگر میبینیم دختران در حقیقت مؤمنان در جامعه یا در حقیقت عده‌ای الان به این مبتلا شدن، خدا این کوتاهی ما هم هست، درست عمل اونها هم هست، اما کوتاهی ما هم بوده، ما کوتاهیمون رو خدای تو ببخش، به ما راه نشون بده چجوری این کوتاهیمون رو جبران بکنیم. زود بغض و کینه نسبت به دیگری ابتدا پیدا نکنیم،
بلکه ابتدا ببینیم ما چرا کوتاهی کردیم، ما چه نقصی داشتیم، ما چه عدم وظیفه‌ای در حقیقت برامون محقق شد که چه وهنی و سستی و ضعفی و استکانتی در وجودمون بود که دنبالش این حقیقت در بیرون شکل گرفته. اگر اون عدم وهن و عدم ضعف و عدم استکانت تو همه جهات بود برای ما، حتما دنبالش در حقیقت حضور پررنگ مؤمنان باعث میشد که معصیت هزینه بردار باشد. اگر معصیت هزینه بردار بود، اون موقع کسانی که اهل به اصطلاح هزینه دادن نیستن حاضر نبودن اینجوری در صحنه حاضر بشن. حالا میبینن صحنه در حقیقت رهاست، مؤمن وظیفه‌شو انجام نداده، این تو صحنه خوب حاضر نبوده، ایمان تو وجود اینم ضعیف شده، اینم از قبل ضعیف داره. خب اثرش این است که جامعه هم رو به ضعف میره، رو به استکانت میره. این خودش یه نحو تسلیم است. یعنی وقتی جامعه به گناه کشیده می شود، گناه علنی، یعنی جامعه در مقابل شیطان تسلیم شد، استکانت پیدا کرد. این از چی نشأت گرفته؟ از وهن درونی و از ضعف بیرونی. درسته؟ اینا ظاهر قرآن ها، راهکار ها. ما داریم چند وقته هرچی آیه می خونیم اینا همش راهکاره، همش بیان، همش تحلیل وظیفه شناسیه. بله متوجه نشده. بله بله بله، من که عرض کردم که ربیون یه جمع عمومی از مردمن، منتها جمع عمومی خصوصیاتشون اون خصوصیاته که خیلی رم شامل میشود. الان تو جامعه ما خیلی ها صبورند، به ضعف و وهن و استکانت مبتلا نشدن، در عینی که فشار روشونه میگن در مقابل آمریکا نباید تسلیم بشین. همین در حقیقت عدم استکانته، همین حرف که تو دلش داره میزنه و اگر باش صحبت بکنی میگه راه پیمای 13 آبانم باشد مقابل مرگ برام حاضر شرکت میکند، اگر 22 بهمنم است با همه فشاری، اینا همه ربیون حساب میشن، به مراتب دارد. همین که در حقیقت با این که فشار روشه، با این که منتقده، با این که، اما در این حال چی هستش؟ احساس ضعف نمیکنه از درونش، احساس شکست در بیرون و احساس وهن درونی و شکست بیرون نداره، احساس سرفرازی داره، دنبال اقتداره، دنبال اقتداره. همین که دنبال اقتداره، این یعنی دنبال اقتدار بودن، یعنی ربیون اهل اقتدار اجتماعی هستن، هیچگاه به ضعف اجتماعی مبتلا نمیشن. اگر دیدیم تو جمع مؤمنان کسانی از درون شکسته شدن به ضعف، اینا از ربیون، دایره ربیون خارج شدن. ولذا دایره ربیون دایره وسیعی است و تشکیکی هم هست، یه مرتبه هم نیستش. دنبال این میفرماید که دنبال آیه 147 میفرماید که ونصرنا علی القوم الکافرین. این در عین این که دعاست، راه رو داره نشون میده. خدای سبحان نقلش از اینها این است که این نقل اینها، حال اینها راه وجودی برای دیگرانه که راه رو پیدا کنید. راه چگونه است؟ راه این است که عدم وهن درونی، عدم ضعف بیرونی، عدم استکانت و تسلیم در برابر در حق ظالمان و بعد رجوع به خدا، رجوع مکرر به خدا، طلب مغفرت و نسبت دادن اون ضعف ها و به اصطلاح مصیبت ها به خودشون، که ما اصاب من مصیبت فمن نفسک، که اگر من سیئت فمن نفسک، اگر در حقیقت سیئه است به خودش نسبت میده نه به خدا. وقتی این نگاه شد، رحمت خدا نازل میشود و به دنبال این، دنبال جبرانش برمیاد. وقتی نگاه کرد که من کوتاهیم کجا بوده، اون موقع دنبال جبرانش برمیاد. ما امروز در تنگه احد هستیم، امروز ما در تنگه احد هستیم. اگر هر کسی تو این تنگه مقاومتش مطابق این ربیون نباشد، صحنه رو، تنگه رو خالی کرده و دشمن از این پشت حمله خواهد کرد. هر کسی هم بخواد بنزه گردن دیگری، فقط این خاصه بار دوش خودش برداره، این ربیون خارجه. ربنا اغفر لنا نگفته این، ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا رو نگفته این. ما ببینیم هر کن، فرض کنیم، فرض کنیم ما الان فرض دیگه در یه جامعه ای قرار داریم که اصلا مسئولین ما اصلا اسلامی نیستن، فرض مسئله است، درسته؟ تکلیف ما چی میشد؟ آیا ما هر کدوم تکلیف داشتیم یا نداشتیم؟ به تکلیف خودمون اقدام کردیم یا نکردیم؟ حلقه ها و گروه های برای کار، اونم نه این که فقط مقابله کنیم بریم حرف بزنیم بگیم چرا روسری تو انقدر یا نیستش، نه، حل مسئله ایجاد امید در جامعه، عدم ضعف در جامعه، اون عدم استکانت در جامعه، این استکانت نهایتش، یعنی این حرکت نهایتش تو طریق اول وهن درونی، این نماد اون وهن درونی است و بعد ضعف بیرونی و بعد استکانت تسلیم نهایی، درسته؟ اون نتیجه ما چه کردیم که جامعه به این مرتبه نرسد؟ خودمون آیا امید ما بیشتر شد و آیا رابطه ما با خدا قوی تر شد؟ آیا به عهده گرفتیم که ما کوتاهی کردیم یا فقط به عهده دیگران و به دوش دیگران انداختیم؟ دنبالش میفرماد ونصرنا ثبت اقدامنا، اون وقت قدم ثبت اقدامنا، انسان قدم یه جایی میذاره که این جای پاچی با این کوهنوردا دیدید وقتی که میخوان قدم بالاتر بذارن این حلقه های میخای رو که تو کوه میکوبن سنگ نوردا، تا او محکم نباشه، تا او قابل اطمینان نباشه که خودشونو به او به صلاح تمام به صلاح بدنشون رو نسبت به او رها نمیکنن که به او گره بخورن و تکیه به او داده باشن، این ثبت اقدامنا اونم شامل میشود، فقط جای پا نیست، جای پا یعنی اون تکیه گاه محکم باشد. اگر ما حرکتی داریم میکنیم واقعا خودمون با یقین حرکت کردیم که تکیه گاه ما محکم باشد؟ ثبات قدم از رو یقین است، ثبات قدم به اونجایی برمیگردد که انسان دوچار شک و شبهه نیست. اگر اینجوری شد این ثبات، اگر این ثبات قدم برای انسان منصورنا محقق میشود. پس ثبت اقدامنا، این خدا به من یقین بده تو این مسیر، نه جای پام فقط محکم باشد، قدم هم راسخ باشد. قدم راسخ از اهل یقین در میاد که راسخونه. پس اگر من نسبت به اهدافم باورم قوی بود، این باور باعث میشه قدم های من راسخ شکل بگیرد. اگر قدم راسخ بود، این قدم کوبنده باعث میشود نصرت الهی نازل میشود، چون خدا با اهل یقین کار میکند. نصرت خدا نسبت به اهل یقین است. ونصرنا علی القوم الکافرین، اونم ببین چقدر زیباست، نصرت رو برای غلبه بر کفار میخواد بازم، یعنی باز هم هدف یه هدف الهی است. نمیگه ما غالب بشیم، نمیگه ما مسلط بشیم، میگه اونم تو مسلط بشی، کفر ریشه‌کن بشود. کافر کسی است که در مقابل تو ایستاده، من رو نصرت بده بر اون کسی که در مقابل تو ایستاده، نه بخوام من نصرت پیدا کنم. پس من در اینجا در کار نیست، ونصرنا نصرت خودش خدا در اینجا. اگر میگه ونصرنا علی القوم الکافرین، یعنی خدایا نصرت تو حتما شامل خودت میشود دیگه، حکم توست، غلبه دین توست، غلبه اون در حقیقت اهدافی است که تو برای مؤمنان قرار دادی. ونصرنا علی، اینا ببین تمام نگاه رو تغییر میده. اما من بگم خدایا من میخوام غالب بشم، کشور من میخواد غالب بشه، اون نگاهش کوتاه باشه، نمیگیم غلط ها، یعنی محدوده. من رو چی ببینه؟ من رو مندک در اهداف الهی ببیند. کشور رو چی ببیند؟ مرز ایمان ببیند، غلبه ایمان تو این کشور ببیند، مقابله با کفر ببیند. هرگاه تقابل بین ما با کافرین بود، اینجا نصرت الهی نازل میشود. یه خیلی بالاخره من خودم اولین مقصرم، اینکه خطابی دارم میگم با عتابی میگم، نه اینکه خودم بری، نه واقعا خودم خجالت زده تر از بقیه دوستان هستم. به دنبال این میفرماید آیه بعد که دیگه حالا فرصت نیست که شاید اذان شده باشد، که اگر اینجوری شد خدای سبحان ثواب دنیا رو تو همین جا محقق میکند، اول، نه در آخرت، از اینجا شروع می شود و به آخرت کشیده می شود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج. جانم بله دیگه، با این نگاه میشه نصرت بر کافری، مقابله با کافری، قدم در راه ایمان، در خدمت نظام ایمانی. بله بلندتر بگید. ارتباطشو میگیم ایشالا، میگم ارتباطشو ایشالا تو جلسه بعد تو به صلاح خدمتون عرض میکنم. این ادامه داره بس، نیمش مونده هنوز. و
بله.
این سه مرتبه رو مرحوم به اصطلاح علامه می فرماید، بزرگان تفسیر دیگه هم می فرمایند که وقتی اینا تک تک بیان معناشون همون یه معناست، اما وقتی که کنار هم بیان حتما معناشون از هم ممتاز است، و وقتی از هم ممتاز شد و وقت تو دایره لغت که رجوع بکنید اینا هر کدوم این معنا رو ازشون در میاد که استکانت خضوع در رابطه با یک به اصطلاح قوی است، که اون استکانت در اینجا چون ضعفه نه به عنوان استکانت در مقابل خدا، بلکه استکانت در قدرت های ما، این میشه تسلیم. اون وقت ضعف میشه ضعف بیرونی، وهن میشه وهن درونی، چون وهن عدم به اصطلاح عمله، عدم قدرت. ضعف یعنی فشار بیرونی بر او وارد شده و ضعیف شده، به ضعف کشیده شده است، یعنی از جهات بیرونی برش فشار وارد شده. لذا لغت همراه با معناست. بله ترتب هم دارن. بله بله ترتب هم بر هم دارن. بله ترتبش رو ذکر کردیم. دست شما درد نکنه. خیلی ممنون. دست شما درد نکنه. بسم الله. بسم الله. بفرمایید. بفرمایید. دست شما درد نکنه. یعنی اگر جایی باشه که کشش این رو باید داشته باشه، بله قرائن رو باید ضابطه داره، ولی ضابطهش با قرائنه، یعنی چون یه جایی باشه که خدا تایید کرده مثل قرآن آمده داره راه رو تایید میکنه، حال اینا رو تایید میکنه، این تایید نشون میده که اینو داره به عنوان یه دستورالعمل هم بیان میکنه، فقط اخبار حال اینا نیست بلکه به عنوان دستورالعمله. لذا حال انبیا همینجوریه، اخبار از انبیا میکنه، اما انشاء نسبت به مسائلی است که پیش اومده. بله بله، یعنی اون عبرت گرفتن که خود خدا میفرماید که اینها همه برای اول الابصار در حقیقت اول الالباب، این عبرت انشاء دیگه، یعنی این کارو بکنید، یعنی بله بله ان شاء الله. بله نمازو میخونم ان شاء الله.
نماز میخونن.
نماز میخونن. نماز میخونن. بله بله مهمه. بله یعنی اصلا دو تا نگاه کاملا متباین میشه، اون نگاه تاریخ میشه، این نگاه هدایتگر میشه دیگه ان شاء الله. بذار تاکید من عمدن دارم دائما که این رو حالت ان شاء الله بوده، بله ضابطه داره. بله همین اصل این است که اینها برای هدایتگریه.